ساعت 15 اینجا تهران، پخش رادیو ورزش. بعد از ظهر پاییزیتون بخیر هموطنان گرامی، ما در کنارتون هستیم در این هوای نسبتاً سرد پاییزی. با ما بمانید با برنامه دیگر، جهان ورزش، ویژه شمشیربازی.
جهان ورزش،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش. از شما دعوت میکنم از این لحظه در کنار ما باشید با برنامه جهان ورزش، ویژه شمشیربازی. دوستان عزیزم، آرزو میکنم که سالم و تندرست باشید. برنامه جهان ورزش ویژه شمشیربازی پنجشنبه‌ها یک هفته در میان از ساعت 15 تا 16 تقدیم شما علاقه‌مندان به این رشته ورزشی میشه. علاقه‌مندان به شمشیربازی، دوست داریم این برنامه هم همچون برنامه‌های گذشته در کنار ما باشید. نقدی، نظری، پیشنهادی و یا سوالی اگر که دارید با ما در میان بگذارید. 3306 شماره پیامک ماست، 2020-2013-88 هم شماره تلفن ما. اما این برنامه بخش برنامه‌ای خاص خودش رو داره. ارتباط تلفنی خواهیم داشت با مسئولین فدراسیون شمشیربازی، کارشناسان محترم این رشته ورزشی در اسلحه‌های سابر و فلوره، با توجه به مسابقات و اهمیتی که داشتند. و اگر هم بتونیم که با اپیست ها هم صحبت خواهیم کرد. بخش خبری هم داریم، خبرهای داخلی و خارجی. اما در این لحظه، در همین ابتدای برنامه، بریم به سراغ چند خبر داخلی از رشته ورزشی شمشیربازی. ایران در مسابقات شمشیربازی فرانسه شرکت نمی کند. کاپیتان تیم ملی شمشیربازی ایران علی پاکدامن در مسابقات گرنپری فرانسه شرکت نمی کند. این مسابقات از 14 آذر فردا آغاز میشه و با وجود اینکه نام کاپیتان تیم ملی علی پاکدامن در این مسابقات ثبت شده، اما او غایب خواهد بود. ضمن اینکه این مسابقات در بخش انفرادی برگزار میشه. پایان کار اپه مردان ایران با مدال برنز. تیم شمشیربازی اپه مردان ایران به مدال برنز بازی کشورهای اسلامی رسید و همچنین تیم صبر مردان ما هم برنزی شد. کلانتری رئیس هیئت شمشیربازی البرز شد. مجمع انتخاباتی هیئت شمشیربازی استان البرز با حضور مسئولان ورزش استان، علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، نامزدها و اعضای مجمع برگزار شد. در پایان رأی‌گیری، حسین کلانتری خلیل‌آباد با کسب 13 رأی به عنوان رئیس هیئت شمشیربازی استان البرز انتخاب شد. و همچنین اعضای هیئت رئیسه شمشیربازی البرز هم از اعضای مجمع رأی اطمینان گرفتند. داوران فینال را از ایران گرفتند. تیمی که حقش طلا بود به برنز رسید. تیم ملی شمشیربازی صبر ایران با ناداوری مقابل ازبکستان شکست خورد و به فینال بازی‌های کشورهای اسلامی نرفت و در رده‌بندی برای کسب مدال برنز هم در واقع تونست مدال برنز رو بگیره، امتیاز نهایی رو به ازبکستان داد، نتونست به فینال بره. شش دقیقه از ساعت 15 گذشته، کماکان با برنامه جهان ورزش ویژه شمشیربازی از رادیو ورزش همراه شما هستیم. حالا بریم به سراغ خبرهای بین المللی شمشیربازی و همراه میشیم با همکارم حسین معتمد هاشمی.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه جهان ورزش شمشیربازی سلام عرض میکنم. دعوت میکنم در برنامه امروز همراه باشید با مرور بر چند خبر از دنیای جذاب رشته ورزشی شمشیربازی. فدراسیون بین‌المللی شمشیربازی قصد رقابت تازه‌ای رو به نام رقابت‌های لیگ جهانی شمشیربازی راه اندازی کنه که میتونه جذابیت‌های زیادی به همراه داشته باشه. رقابت لیگ جهانی شمشیربازی ماه آوریل سال 2026 راه اندازی خواهد شد. این لیگ با حضور 12 ورزشکار نخبه در سه اسلحه مختلف انجام میشه و پیش بینی میشه با استقبال بسیار خوب علاقه‌مندان ورزش مواجه بشه. ضمن اینکه پوشش رسانه‌ای متفاوت هم در سراسر جهان یکی دیگر از اهداف فدراسیون بین‌المللی شمشیربازی برای راه اندازی رقابت‌های لیگ جهانی است. از شمشیربازی در قاره سیاه بشنوید که تونس ماه ژانویه سال 2026 میزبان رقابت‌های جام جهانی اسلحه فلوره خواهد بود. میزبانی این رویداد برای کشور تونس اهمیت زیادی داره، کشوری که تلاش میکنه در رشته شمشیربازی به موفقیت‌های مهمی در قاره آفریقا برسه. مسابقات جام جهانی شمشیربازی در اسلحه فلوره با شرکت 437 ورزشکار از 37 کشور انجام میشه. شمشیربازی در ویتنام طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی رو تجربه کرده. فدراسیون شمشیربازی ویتنام با بکارگیری مربیان خارجی برنامه‌های آماده‌سازی رو در سه اسلحه صبر، ابهه و فلوره دنبال میکنه. چند ماه قبل مسابقات ملی شمشیربازی ویتنام برگزار شد که با استقبال بسیار خوب ورزشکاران از سراسر این کشور همراه شد. این مسابقات جنبه انتخابی مرحله نخست رقابت تیم ملی ویتنام رو هم داشت. آموزش و رقابت دو رکن مهمه که فدراسیون شمشیربازی ویتنام اون رو طی سالهای اخیر دنبال کرده. طی سالهای گذشته باشگاه‌های مختلفی هم در رشته ورزش شمشیربازی ظهور کردند که زمینه رو برای فعالیت بیشتر جوانان در این ورزش فراهم می‌کنند. پیش بینی میشه ویتنام با تمام توان در بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا در رشته شمشیربازی شرکت کنه. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش سپاسگزارم.
تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه جهان ورزش های جهان ورزش شمشیربازی از رادیو ورزش. اما در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای علیرضا پورسلمان، رئیس محترم فدراسیون شمشیربازی. آقای پورسلمان سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای حیاتی عزیز و همچنین شنوندگان خوب شما. اجازه میخوام که وفات شهادت گونه و ملزمین رو سلام الله علیه ها رو تسلیت عرض بکنم، در خدمت شما هستم.
درود به شما. خب آقای پورسلمان، خبرهای زیادی داریم از شمشیربازی و میخواییم با شما بخشیش رو تحلیل بکنیم و به جلو ببریم. بریم به سراغ بازی همبستگی کشورهای اسلامی. دو برنز گرفتیم، تیمی اپه مردان و صبری که خیلی حرف و حدیث پشتش بود. صحبت‌های بفرمایید، دلیلش چه بود؟ حالا ناداوری یک بخشی بود و بخش دیگر هم برخی کارشناسان هجمه‌هایی داشتن، عدم آمادگی تیم و این مسائل. خواهش می‌کنم بفرمایید توضیحات ابتداییتون رو تا انشالله سوالات بعدی رو مطرح کنم خدمتتون.
خدمت شما عرض کنم بعد از اینکه ما از مسابقات قهرمانی جهان بازگشتیم، خب تیم رو بردیم در تحت آمادگی، اردوهای مفصل برگزار شد، مربیان خارجی و کادر فنی روی تیم‌ها کار کردن، اصل اپی ما آماده شد، در بخش بانوان هم یه بانو اعزام کردیم، در بخش صبر هم خب متشکل از آقای پاکدامن، آقای فتوحی، آقای تارها کارگر و نیما زاهدی اعزام شدن. دو تا از ورزشکار اصلی ما که دو سال اعزام شدن همچنان در آسیب دیدگی هستن، هم بعد از قهرمان جهان هم آقای پاکدامن علی رغم اینکه آسیب دیده بود خب نمایش خیلی خوبی رو از خودش گذاشت، با غیرت توی بخش انفرادی کار کرد، جدولش تمام برد شد. اون طرف قضیه آقای فرجانی خب نایب قهرمان المپیک هست و دو هفته قبلش هم نایب قهرمان جهان شده بوده، اومد تو جدول خوب کار نکرد، با ورزشکار کویتی امتیاز داد، یه بازیشو داد تو جدول، تقریبا ما بهش میگیم جدول رو به هم ریخت و در دور یک چهارم نهایی با آقای پاکدامن روبرو شد که خب علی هم خوب کار کرد، جلو بود 13-10 جلو بود، ولی خب در نهایت بازی رو واگذار کرد فارس فرجانی. فتوحی هم بازیکن خوب ازبکستانی پشت سر گذاشته و در بازی بعدش هم با آسیب، یعنی هر دو بازیکن ما توی انفرادی با آسیب دیدگی به دست و پنجه نرم کردن و ما به مدال انفرادی متاسفانه نرسیدیم، جایی که فکر میکنم اگر آقای پاکدامن عبور میکرد از سد فرجانی طلا رو برای خودش میتونه سرمقام بیاره و متاسفانه اتفاق نیفتاد. تو بخش تیمی هم
بله،
ما یه بازی خیلی ساده رو داشتیم زیر 20 امارات رو زدیم و بعد با ازبکستان رو مبارزه کردیم. یه نکته هست اینجا که حالا ما خیلی نمیخوام در موردش بحث بکنیم، هر دفعه من میخوام بگم که داوری ما رو اذیت کرد، نکته قشنگی و فکر میکنم که دیگه تو بحث میره تو سمت و سوی توجیه. ما باید که ازبکستان رو با اختلاف بالا میذاریم، تا کمان که با اختلاف بالا هم بازی رو داشتیم دنبال میکردیم، 6 امتیاز جلو بودیم، آقای فتوحی بازی آخر رو دست داد، یه جورایی نتونست کنترل بکنه و خب با یک اختلاف به آقای پاکدامن واگذار کرد و اون اتفاقاتی که به خود شما هم بیشتر
بله
در جریان هستی، ما به بزرگ بسنده کردیم، امتیاز خوبی نبود، یعنی من نتیجه رو من فکر می‌کنم طلا به راحتی در دستان ایران بود و در اومد و خب تیم آماده خوبی بود.
آقای فرستر باشد این بحث کار داوری به خاطر نداشتن کرسی ما هست، خیلی راحت حقمون رو خوردن احساس میکنیم در نیمه نهایی مقابل ازبکستان.
ببینید تو حوزه داوری تو اصل حساب الان این اتفاقه میفته، خانم ایرینا کینیش رئیس کمیته داوران که یه داور افه هست
بله،
اومده شده رئیس کمیته داوران با حمایتی که ازش پشت پرده اتفاق افتاده، دو سه تا داور رو با خودش توی آسیا میاره میبره، حتی کشور اسلامی ما دلیلی نمیدیدیم که مثلا آقای توهیس از کشور یونان همون داوری که المپیک رو به ما قضاوت کرد تو جمع داورا باشه یا آقای ساخباتی از گرجستان. بازی صابر کشور آذربایجان که کشور سابقه خیلی خوبی داره با ازبکستان دادن دست آقای ساخبازی، قشنگ بازی رو براشون در آورد، بعدن با ما مبارزه کردن، ولی من فکر میکنم که نباید این حرفا رو در رسانه بزنم، لازمه که من با اینقدر تیمم قوی باشه که با هفتش اختلاف بتونم ازبکستان رو پشت سر بذارم که نگیم داوری اذیتمون کرد، داوری چیکار کرد، داوری چیکار نکرد. به نظر من دیگه سمت و سوی حرفای ما با حوزه داوری، بله ما یه کرسی خوبی تو حوزه داوری داشتیم، میتونستیم که مسئله رو کنترل بکنیم، البته داوران خیلی خوبی در حوزه
بله.
حساب ما ارائه کردیم به جهان، یعنی رکورد رو دست ایران هست، آقای فکرر ما جزو بهترین داوران جهان
خود شما هست. هم هستید آقای فرستر
ما ارادت ایمان حوزه داوری، ولی که اونور قصه خانم فیچانا باقرزاده الان اورلان فرانسه هست، داره مسابقات ورلدکاپ جهان رو داره قضاوت میکنه، آقای فرشی رو داریم که سه تا داوران در لیست داوران جهانی هستن، دو تا داور دیگه هم انشاءالله اضافه خواهیم کرد، مثلا کشور ایتالیا دو تا داورش تو سطح جهانی دارن قضاوت میکنه، اما خوشبختانه ما داوران خوبی داریم، اما اینکه بتونیم کرسی داشته باشیم در کمیته فدراسیون جهانی کمیته داوران این خیلی با اهمیت هستش، ما این سری اقدام کردیم ولی خب دو لیست قرار نگرفتیم و انتخابات فدراسیون جهانی ما متاسفانه خیلی مهندسی میشه. حالا با حضور روس‌ها یا آقای به نام آقای ویتالی هست که مدیریت میکنه، مهندسی میکنه و ما انشالله باید در تیمشون قرار بگیریم که کرسی‌های خوبی رو بتونیم در فدراسیون جهانی اخذ.
آقای فرستر به اورلان فرانسه اشاره کرد، مسابقاتش از فردا آغاز میشه. در خبرها اومده که ایران در این مسابقات شرکت نمی‌کند، اما یه مقدار ریستر میشیم، مثل اینکه فقط علی پاکتمن شرکت نمیکنه، نیما زاهدی رو داریم، درسته؟
من هنوز آسیب دیده هست، شست پاش با مشکل کپسولی داره، ظاهرا آسیب خیلی جدی هم هست که باید مدت اومد کشور اسلامی، فشار خیلی زیادی رو به خودش وارد کرد و اون آسیب دیده اذیتش کرد. ما خواستیم که استراحت بکنه تا در آینده نزدیک بتونه به تیم کمک بکنه. هرچین به لحاظ حالا فشاری که روی خود آقای پاکتمن هست از روانی و حالا بحث سن رو داریم و بحث این که آسیب دیدگی تو نقاط مختلف بدنش هم هست، سعی میکنیم که استراحت خوبش بدیم، انشاءالله بتونیم علی آماده ای رو داشته باشیم برای مسابقات پیش رو. من خودم خواستم که استراحت بکنم، هم برای الجزایر هم برای اینجا، خودشم اجازه خواست که نره اوله آن رو و داره آماده میشه انشاءالله برای مسابقات بعدی. آقای نیما زاهدی با توجه به اینکه مثبت‌ترین نتیجه رو داشت در بخش تیمی ما در الجزایر هم ایشون بود، یکی از گزینه‌هایی هستش که انشاءالله روش سرمایه‌گذاری می‌کنیم برای جوانسازی و پشتوانه سازی. البته من نمیگم نیما زاهدی، ما ساختیم و برنامه‌ریزی کردیم برای اینکه نیما زاهدی خوبی رو تأهیل تیم.
الان نیما زاهدی اورلان میره گرند پری؟
الان اورلان.
الان اونجا خودش تنها رفته، درسته؟
بله بله، مسابقات رو
چون انفرادی مثلا نیاز نبود مربی اینها باشه.
نه، بعضی توی مسابقات جایزه بزرگ بچه‌ها تنها میرن، لازمه که ما تیمی بیشتر نیاز به کوچ و در حال استفاده داریم. اونورم خواستیم از اینکه مربی اگر موردی بود به نیما کمک بکنه، نیما انقدر تجربه داره که بتونه مسابقات خودش رو هندل بکنه، انشالله بتونیم که نیما رو بیاریم در رده‌بندی های انفرادی بالا و بتونیم از ظرفیتش استفاده بکنیم همراه با آقای پاکدامن در بخش انفرادی.
بس اورلان شد، ما خیلی خاطره خوبی از اورلان نداریم آقای فورسترمان. بله. رفتیم اون سرمربی فرانسوی اومد، اصلا نیومد، المپیک ما رو رها کرد. بحث سرمربی داریم میکنیم، مثل اینکه خود شما گفتید که قراره مربی جدید و بزرگ اضافه بکنیم به کادر فنیمون.
من باز هم اونجا رو شفاف بکنم جناب پیرحیاتی، آقای کریستیان باب به تیم ما خیلی کمک کرد. ما 50 روز اردو داشتیم اورلان، تیم آمریکا رو با کاری که آقای کریستیان باب کرد بردیم. من میتونم اینو اعلام بکنم تیم آماده رو کمک کرد به ما، هنوزم آمادگی داره به ما کمک بکنه. اما برای اینکه فرضیت صبرمون رو تقویت بکنیم، به شدت به دنبال یک مربی تراز اول هستیم. دو سه تا مذاکره خوب کردیم و آقای دکتر دمیامالی عزیز هم به ما قول دادن که اگه مربی تراز اولی پیدا بشه و تمایل داشته باشه با ایران کار بکنه، بتونن به ما در منابع مالی کمک بکنن و قول کمک رو دادن. ما رایزنی داریم که یکی دو تا گزینه هستن که انشالله بریم نهاییش میکنیم.
بسیار هم عالی. آقای پورسلمان، حالا بس مربیگری اینها به کنار، خبری آمد که حضور نمایندگان سازمان بازرسی در فدراسیون شمشیربازی. بله. چه بود؟ در چه خصوصی آمده بودن به فدراسیون؟
تو حوزه های به حال نظارتی ما دو تا بازدید کننده داشتیم در هفته که گذشت، در حال نفت تنها فدراسیون شمشیربازی. بله. فدراسیون دیگه هم سرکشی آقای کیاپاشا مسئول بازرسی در وزارت ورزش تشریف آوردن. به هر حال هم موضوع چالش های فدراسیون برای نتیجه گیری و وضعیت به اصطلاح کارهایی که در فدراسیون و دستاوردهایی که اتفاق میفته بررسی کردن، خوشبختانه نظرشون مساعد بود. یعنی هر چیزی که فرمایشی که داشتن جمعی که باشه گفتن ما خیلی گزارش منفی در مورد فدراسیون شمشیربازی ندارن، بیشتر رفع چالش ها برای کمک به نتیجه گیری. خیلی رویکرد مثبتی است سازمان بازرسی هست که در فدراسیون حضور پیدا بکنه و کمک بکنه به رفع چالش‌ها و مشکلاتی که فدراسیون داره برای رسیدن به اهدافش. ما موضوعات رو مطرح کردیم، دو سه تاشون رو ایشون در حال صحه گذاشتن و قرار شد که ما کمک بکنن. موضوع جدی در حوزه نظارتی ما خوشبختانه نداشتیم و ایشون اشاره کردن که از جمله فدراسیون‌هایی هستیم که کمترین شکایت یا مشکلی رو تو حوزه‌های عملکردی مخصوصاً مالی داریم.
بله آقای پورسلمان، ما بارها با شما در این برنامه صحبت کردیم، اولا که خیلی ممنونیم هر موقع تماس گرفتیم همکارانم شما روی خط ارتباطی ما آمدید و اصلا اینجوری نبوده که بعد از حالا اگر که شکستی بوده که طبیعی هم هست در ورزش دنبال توجیه باشید یا اینکه پاسخگو نباشید. اما این روزها با توجه به اینکه نتایج حالا خیلی خوبی خب نمیگیره شمشیربازی، دلیل هم داره قطعا، دلیلش رو شما کارشناس و مسئول میگید به ما، این روزها خیلی حجمه بر شما هست، علیه شما هست، چه میکنید به این حجمه، چگونه پیش میبرید کارها رو؟
ببینید ذات ورزش همینه، ما در برهه ای از زمان ورزش یک نسل طلایی در اختیار داشته شمشیربازی. نسل طلایش رفته دو تا سه تا المپیک رو شرکت کرده،
چهارم شده
و ما رفت این زمانی که من اومدم تیم، این تیم چهارم شد و خب این نسل باید یک جایی خدافزی بکنه و بره سراغ مربیگری، بره سراغ بخش های مختلف و نکته مهمتری که خب شنوندگان عزیز، من باید به عنوان مسئول پاسخگو باشم به مردم، جامعه ورزش و جامعه شمشیربازی. داریم تلاش میکنیم که پشوانه ها رو بسازیم، ولی جناب پیرحیاتی، بله، کارشناس ورزش میگن قهرمان دو ساله ساخته نمیشه، سه سال، چهار سال حداقل اینه که قهرمان رو تحویل تیم های ملی بدیم، یعنی کسی که بتونه قهرمان کشور بشه، بعد روش کار بشه، ساخته بشه، حالا یا رو روش های گلخونه یا روش های آکادمی یا روش هایی که مرسوم هست که حالا شناخته استعدادها. ما امسال خیلی کار بزرگی تو حوزه زیربنایی کردیم، بله، سازی کردیم، بحث تجهیزات شمشیربازی اتفاق افتاده. دوستی به من گفت که 20 سال این کارا رو باید می‌شده، خب الان داریم در عرض این 3 ساله اتفاق، ولی خب اصل موضوع ما نتیجه گیری و مدال هست که درست هم هست حجم از مالی، ولی ما باید بدونیم نسل طلایی شمشیربازی یک جایی کارش تموم میشه و بازنشسته میشه و ما باید پشتوانه سازی بکنیم. تیم ما جوان شده، جوان گرایی داریم میکنیم، 3-4 تا از جوان‌ها رو تصدیق کردیم، همین الجزایر 4 تا از جوان‌های ما رفتن. من یادم هست همین نسل طلایی ما در مسابقات مختلف شرکت میکرد، در جدول 64 یا جدول 32 بازیشون رو واگذار میکردن، تا اینکه رسیدن نقطه های بالای رده‌بندی کشور جهان و داره نتیجه میده، کارشون داشته نتیجه میده در دو سال گذشته. سعی میکنیم این تیم رو حفظ بکنیم، تجربهشون رو به کار بگیریم در تیم های ملی و با خیلی شیب ملایم هم ما داریم جوان سازی میکنیم. به هر حال پاسخگوی شمشیربازی منم، اگه بخوام فردا جوان سازی بکنم و نتیجه نگیرم، همین شما کارشناس میگه پرسام چی شد نتیجه که مثلا ما 4 المپیک شدیم الان این اون رده 15 است. ما بدونیم که ما در اندونزی شرکت نکردیم، ردهمون اومد 0 شد، 56 امتیاز ما داشتیم از مسابقات کویت، اون امتیاز از دستمون خارج شده به لحاظ عدم شرکت در مسابقات، به لحاظ جنگ تحمیلی افتاد و این رده‌بندی از دست ما خارج شده، کارمون رو مضاعف سخت‌تر کرده، برای اینکه ما از این پایین باید باز با کشورهای قوی‌تر بجنگیم تا بیان بالای رده‌بندی قرار بگیریم. داریم تلاش می‌کنیم در فدراسیون شمشیربازی مسیر شدن و پیرهیتی داره درست میره. یعنی ما با کار با برنامه، ما برنامه 10 ساله فدراسیون رو تدوین کردیم، هوش مصنوعی تقریبا کاراش داره جمع و جور میشه، تجهیزات داره خریداری میشه، کمک میکنه به تیم‌های ملی، زیر ساختمون آماده کردیم، تجهیزاتمون وجود داره در کشور. این اتفاقات خوبی برای شمشیربازی هست، ولی خب باید یکم هم اصحاب رسانه هم جامعه ورزش و شمشیربازی باید تحمل داشته باشن که ما برسیم به اون نتیجه دلخواه. این نتیجه دلخواه یکی دو سال طول میکشه، ولی اما تلاش ما هست برای هامجو، برای منظور میخوام ناگویا مدال رو داشته باشیم، و اگه شمشیربازی که باقی مدال نگیره اتفاقات ناجوری خواهد افتاد. ما اون تلاش رو به لحاظ همین شیب ملایم جوانسازی داریم انجام میدیم که انشالله برسیم به مدال ناگویا و دل مردم شاد
بکنیم. انشالله امیدواریم همین طور باشه، اتفاقای خوب برای شمشیربازی کشورمون بیفته. خب به هر حال نتیجه درخشانی داشتیم در دو سه المپیک قبلی، رسیدیم به نزدیکای مدال، حتی با ناداوری مدال رو ازمون گرفتن، همین المپیک پاریس بودیم، المپیکای قبلی و اینها، انتظارات رفته بالا. آقای شمشیربازی، آقای پور سلمان از ورزش شمشیربازی، و اینکه بایستی کاری بکنیم، به هر حال اینکه شما میفرمایید مسیر درستی هست، جوانگرایی بایستی صورت بگیره، به هر حال این قهرمانان سنشون یه جای دیگه تموم میشن دیگه، بایستی بیان در عرصه مربیگری در واقع فعالیت خودشون رو ادامه بدن. امیدواریم که بهترین ها نصیب شمشیربازی بشه. بحث زیر ساختی هم که فرمودین، الان من استان ها رو دارم مرور میکنم، مثل اینکه اتفاق خوبی داره میفته. آقای پور سلمان، خانه شمشیربازی دارید خوب رسیدگی میکنید، یکی دوتا استان هم همکاری نمیکردن، ما پیگیری کردیم، از جمله بندر عباس، هرمزگان، آقای خادمی، چی شد؟ من فقط به پیگیری شما بپرسم.
یه سالن آموز پرورش قدم پیش گذاشتن، در اختیار شمشیربازی گذاشتن، هفته آینده ان شاء الله خود بنده هم در استان حضور پیدا خواهم کرد. ما یه چیز حلوش 1200 متر اضافه کردیم به زیر ساخت شمشیربازی، نه من اضافه کردم، بله، با کمک استان ها به شمشیربازی اضافه شده. آقای دنیا مالی هم و حال زحمت کشتن، جامعه مقام عالی بذارد، زمین رو در اختیار قرار دادن، منتظر هیئت دولت هستیم که انشالله اون امضای واگذاری نهاییش هم انجام بشه، ما بریم برای کوددار کردن پروژه، انشالله پروژه آزادی هم برای شمشیربازی کشور شروع بکنیم. در چند تا از استان هم به شدت داریم رایزنی میکنیم که انشالله زیر ساختای بهتری در اختیار شمشیربازی قرار بگیره. با توجه که امروز آقای پیرحیاتی عزیز، ما بالای 38 پیس و نزدیک 40 دستگاه رو به تو استان‌ها توزیع کردیم و استان‌ها دارای پیس و دستگاه هستن که نبوده و نداشتن، و الحمدلله دارن از نظر تجهیزات رقابتی تجهیز میشن. خود بنده هم شخصا در مجامع شرکت کردم، هفته آینده 3 مجمع دارم، چه انتخاباتی، 2 عمومی، سعی کردم همه رو شرکت بکنم. ما فقط تنها یک استان رو داریم که سرپرست تمامی استانهای ما همه داره رئیس هستن و کار خودشون رو دارن دنبال میکنن. بجد امیدوارم که بتونیم تو حوزه دانشگاه و دانش آموزی هم قدم‌های استواری برداریم که تلاش‌های خیلی جدی شده، ان شاءالله اینو اونجا هم به هدف برسیم. شمشوبازی تقریبا مسیر خود درستی و الحمدلله داره طی می‌کنه، چه من باشم چه دیگری باشه، این مسیر باید ادامه پیدا بکنه تا به مدال آوری در صحنه بین‌المللی ختم بشه.
الان البرز هم تکلیف هیئتش مشخص شد دیگه، رئیس
البرز الحمدلله بعد از 7 سال تکافو جنگ و جدال
آقای دکتر
رئیس هیئت البرز شد.
میگم چرا تکافو حالا؟
بلازم این که هر نفری که اونجا میرفت با یه چالش های هم باید داره کل ها یا با بچه هایی که اونجا کار میکردن اتفاق میفتاد. ما با چند جلسه حضور در استان به نفر رسیدیم که به اجماع برسن بهش، هم بچه های شمشیربازی هم اداره کل استان. آقای دکتر کلانتری شخص فرهیخته دانشگاهی هستن که انشالله ظرفیت دانشگاه میارن پای کار و از استان البرز که همجوار تهران هست خبرهای خوبی بشنویم در حوزه.
درود به شما جناب دکتر علیرضا پورسلمان، رئیس محترم فدراسیون شمشیربازی، خیلی ممنونم مثل همیشه در کنار ما هستید و پاسخگوی سوالات ما.
سپاسگزارم جناب پیرایید. من سعی میکنم صادقانه مسائل مطرح کنم، هیچ وقتم در قصه توجیه نداشته باشیم برای کارمون و در جلو مردم صادقانه مسائلمون رو عرض کنیم خدمت.
درود به شما، تشکر میکنم، خدا نگهدارتون باشه آقای پورسلمان.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که در کنار ما هستید. 15:27 هست، اینجا رادیو ورزش و این برنامه جهان ورزش ویژه شمشیربازی. بریم به سراغ بخش برنامه که صادق مهرانی برامون تهیه کرده.
عصر همه شما شنونده های جهان ورزش بخیر. امروز هم در این بخش قراره که به بررسی چالش های رشته شمشیربازی برای کسایی که به تازگی میخوان وارد این رشته بشن بپردازیم. شمشیرها و تفاوت های آنها. در شمشیربازی قلب هر مسابقه و تمرین شمشیره. شاید وقتی شنیده باشی فلوره، اپه و سابر فقط فکر کنی که تفاوتشون در ظاهر تیغه هاست، اما واقعیت خیلی فراتر از اینه. هر کدوم قوانین، تاکتیک ها و حتی سرعت حرکت متفاوتی دارن و همین باعث میشه تجربه ورزشکار کاملا متفاوت باشه. همونطور که قبلا گفتیم فلوره سبکترین و ظریفترین شمشیره و نوکش گرده تا ایمنی ورزشکار حفظ بشه. در فلوره فقط بالاتنه از کمر تا گردن هدف قرار میگیره، یعنی ضربه به دست یا پا هیچ امتیازی نداره. این محدودیت باعث میشه که ورزشکار بیشتر روی دقت، سرعت تصمیم گیری و تکنیک تمرکز کنه. ضربه ها باید دقیق و حساب شده باشن. یکی از جذابیت های فلوره اینه که بازی به شدت تاکتیکی و ذهنیه. شمشیربازها دائما در حال پیشبینی حرکات حریف هستن و لحظه ای که نوک شمشیر به بخش مجاز برخورد میکنه چراغ امتیاز روشن میشه. یک حس واقعی از پیروزی لحظه ای. اما اپه کمی سنگین تره و قانونش هم خیلی ساده تره. هر جای بدن که نوک شمشیر بخوره امتیازه. این قانون باعث میشه بازی به مراتب محتاطانه تر پیش بره. در اپه هر حرکتی باید با فکر باشه، چون یک اشتباه کوچیک میتونه مساوی با از دست دادن امتیاز باشه. مسابقه های اپه گاهی شبیه شطرنج فیزیکی میشن. بازیکن ها برای پیدا کردن فرصت مناسب صبر میکنن و بعد حمله میکنن. اپه برای کسانی مناسبه که عاشق تحلیل و تاکتیک هستن و میخوان ذهنشون به طور مداوم درگیر باشه. و در نهایت صبر، پر انرژی ترین و سریع ترین شمشیر. در صبر علاوه بر بالاتنه و دست ها، لبه های تیغ هم امتیاز دارن. یعنی ورزشکار میتونه هم با ضربه نوک شمشیر و هم با حرکت بریدن امتیاز بگیره. مسابقه های صبر فوق‌العاده سریعن و هر حرکت کوچیک میتونه نتیجه رو تغییر بده. به همین دلیل کسانی که دنبال هیجان و سرعت عمل هستن معمولا صبر رو انتخاب میکنن. یکی از ویژگی های مهم شمشیرها طول و وزن اونهاست. فلوره کوتاه‌تر و سبک‌تر.